رنج چاق قرار داره، 31، 13 کیلو اضافه وزن داره.
بله مادر عزیز گفتم من هر روز حلیم میخورم.
ها قطعا اگه خونگی باشه باید اون چربی و نش رعایت بشه، حتما خوردن هر روز میتونه ما رو مستعد اضافه از چاقی کنه.
بله و بریم سراغ پیمک ها تا این تلفن رو دوستان بشنون. آقای علی نصیری 71 ساله، قد 167 و وزن 152.
بله عزیز ما بی ام آیش هست، بی ام آی خیلی بالایی داره، حتما باید تو برنامه غذایی منظمی براش انجام بشه. قد 152؟
بله.
بله نه یه بار دیگه اصلاح کنم این عدده رو، بی ام آیشون نه، بی ام آیشون 18.6 است. نه اتفاقا توی مراقب باشن که وزن کمتری پیدا نکنن.
بله بسیار خوب. بله و دوستی که اطلاعاتشون قدشون بله 166.58 های دکتر، این تلفنی که جامان جون
بله،
زحمت
بله.
بکشین.
این عزیز ما بی ام آیش 21 است، تو محدوده است، خیلی عالی میتونه برنامه غذایشو دنبال کنه.
بله و پیامک ها باز 912-768. خانم 43 ساله هستن، وزنشون 57 و قدشون 160.
بله.
ببینیم بی ام آیشون چقدره.
بله بی ام آیشون هست 22.2، تو محدوده هستن، نیازی به تغییر وزن ندارن.
930-317. آقای 44 ساله، قد 170، وزن 96، قبلا 120 بودم با پیاده روی تند و رژیم غذایی 96 رسیدم.
عالیه. من تا الان هم بیماشون 33.2 هست، هنوز 20 کیلو اضافه وزن دارن. همینی که کاهش بس پیدا کردن خیلی عالی، ادامه بدن.
دوست دیگه گفتن که اینم پاسخ بدین، فکر کنم دیگه زمان ما تمام شد. گفتن برای کبد چرب درجه 3 آیا رعایت رژیم غذایی و پیاده روی کافی؟ شنیدم دارو نداره، ولی حالا تپای سنتی میگن دارو داره.
اولین و اصلی ترین درمان کبد چرب بله. کاهش وزنه، چه با رژیم چه با ورزش چه ترکیب این دوتا.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر فارسانی، تشریف آوردین، امیدوارم خسته نشده باشین. دوستان از شما هم تشکر میکنم، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
محصولات غذایی الماسدانه، عرضه در فروشگاه های زنجیره‌ای. تلفن 021-36-34-50-15.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه. کجا اون وقت؟ شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره سراح افسریه سرای بزرگ ایرانی.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز. سلامت.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود بر شما شنوندگان خوب رادیو سلامت. خیلی خوشحالم امروز هم توفیق دارم به اتفاق همکارانم در گروه اجتماعی رادیو سلامت با برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های مخاطب خاص به یک موضوع بپردازیم که گرچه اخیراً بهش زیاد توجه شده ولی هنوز نیازمند برنامه‌ریزی و طراحی مسیرهای کامل‌تر، نگاه جامع‌تر برای رسیدن به نتیجه مطلوب‌تر در سلامت آینده فرزندان ماست. سوژه امروز ما نظارت بر تغذیه در مدارسه، مبحثی که اهمیتش به اندازه تاریخ بشره. سالها پیش از این یک فیلسوف یونانی این عبارت رو به کار برده بود که ما همان چه هستیم که میخوریم. به عبارتی تأثیر غذا بر شخصیت، روح و ویژگی‌های رفتاری ما کمتر از تأثیر اون بر سلامت جسمانی و بیماری‌های جسمانی ما نیست. البته در گزاره‌های دینی خود ما بسیار تأکید بر پاک بودن، طیب بودن و حلال بودن غذایی که میخوریم بسیار دیده می‌شود. نکته در اینجاست که اگر بخوایم نظارت بر تغذیه در مدارس رو به عنوان یک اسلوب کلی، یک راهکار اساسی در جامعه نهادینه بکنیم، چه نهادهایی باید همکاری و مشارکت داشته باشند؟ طبعاً از آموزش و پرورش به تنهایی نمیشه انتظار داشت همه بحث‌های آموزش، بهداشت، نظارت بر حوزه تغذیه رو به عهده بگیره. بنابراین برنامه‌ریزی برای ارتقای سلامت دانش آموزان با سیاست‌گذاری مشترک وزارتین بهداشت و آموزش پرورش در حوزه تغذیه مدارس موضوعی است که امروز بیشتر بهش خواهیم پرداخت و سعی می‌کنیم از هر دو حوزه وزارت بهداشت و آموزش و پرورش مهمانانی داشته باشیم. همراه ما باشید.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت‌های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص.
خب دوستان عزیز، همونطور که خدمتتون عرض کردم میخوایم راجع به تغذیه مدارس، نظارت بر اون و راه‌های بهینه‌سازیش گفتگوی داشته باشیم با کارشناسانی از این حوزه. مهمان اول ما آقای دکتر احمد اسماعیل زاده، مدیر محترم دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به مخاطب خاص.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خدمت شما عرض بکنم که ما قصد داریم راجع به بهبود تغذیه در مدارس دیدگاه‌های مختلف رو به عنوان همکاری بین بخشی بشنویم. شما که در حوزه بهبود تغذیه در وزارت بهداشت مسئولیت دارید، چه برنامه‌ای، چه طرحی و چه الگویی رو برای کمک به بهبود تغذیه در مدارس دارید؟ من یادم میاد از دوره کودکی ما انواع خوراکی‌ها، تنقلات تو مدارس اومده و رفته. الان چه طرح جامعی کمک می‌کنه بچه‌ها تغذیه بهتری داشته باشن؟
وزارت بهداشت برنامه‌های متعددی رو برای بهبود وضعیت تغذیه در بین دانش آموزان و در مدارس در حال حاضر از طریق شبکه‌های بهداشتی درمانیش داره اجرا می‌کنه و همکاران ما در دانشگاه‌های علوم پزشکی شامل کارشناسان تغذیه و کارشناسان بهداشت محیط در اجرای بهتر این برنامه‌ها نظارت می‌کنن.
یعنی در سراسر کشور خوشبختانه بازوهای اجرایی دارید که دانشگاه علوم پزشکی هستن.
بله دقیقاً همینطوره، در طریق کارشناسان تغذیه و کارشناسان بهداشت محیط که در مراکز جامعه خدمات سلامت در کل کشور گستره دارد.
بله.
اینها دارن اجرای این برنامه‌ها رو نظارت می‌کنن. برنامه‌ها رو اگه بخوام اسم ببرم، برنامه‌ای که ما در مدارس در حال حاضر داریم انجام می‌دیم، یکی از مهم‌ترین‌هاش بحث بوفه‌های مدارسه. هر ساله با همکاری وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش دستورالعمل بوفه‌های مدارس نوشته میشه، مورد بازنگری قرار می‌گیره، به روز رسانی می‌شود و این به کل کشور از طریق وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت ابلاغ می‌شود که بر اساس این دستورالعمل ما اونجا میایم قید می‌کنیم که اقلام غذایی که در بوفه‌های مدارس می‌توانند عرضه بشوند و اقلام غذایی ممنوع است اونها رو در قید ابلاغ می‌کنیم، که معمولاً این دستورالعمل مربوط به بوفه‌های مدارس رو با همکاری دو تا وزارتخانه بهداشت و وزارت آموزش و پرورش هر سال اینها رو می‌نویسیم، به روز رسانی می‌کنیم و بازنگری می‌کنیم و این رو از طریق دو تا وزارت به کل کشور ابلاغ می‌کنیم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر احمد اسماعیل زاده، مدیر محترم دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، که با ما هم کلام شدید در برنامه مخاطب خاص. موفق باشید. خدا نگهدارش.
قربان شما، خدا حافظ.
مخاطب خاص شنبه ها ساعت 20 از رادیو سلامت. مخاطب خاص.
خب دوستان عزیز، یکی از دیگر مهمانانی که با ما در برنامه امروز مخاطب خاص همراه شدن، سکا خانم دکتر عبدالشاهی هستند، از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، که ایشون مسئولیت ریاست مرکز تحقیقات سلامت غذایی این دانشگاه رو هم به عهده دارن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه مفید شما.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. یکی از بحث‌هایی که همیشه درباره کیفیت تغذیه در مدارس مطرح بوده این بوده که مثلا ما برگردیم به اون الگوهای سنتی مثل نان و پنیر و اینها، یا اینکه خوراکی‌های فراوری شده، تنقلات در واقع بسته‌بندی شده هم وجود داره که استانداردهای سالمی داشته باشه و در این حال برای بچه‌ها هم جذابیت کافی داشته باشه. این یک مفهوم کلیدی تو تغذیه در مدارس هست. راجع به این ما راهنمایی می‌فرمایید که اگر بخواد این اتفاق بیفته چه استانداردهایی باید رعایت بشه و آیا این زمینه وجود داره که این نوع خوراکی‌ها و تنقلات هم مدارس راه پیدا کنن؟
خب با توجه به اینکه یکی از موضوعات مهم رعایت بهداشت در فراوری و تولید مواد غذایی و همچنین قسمت عرضه اونها است، یعنی این زنجیره تولید تا عرضه که به دست بچه‌های سنین مدارس بخواد برسه، بسیار بسیار مهم هست که این زنجیره بهداشت رعایت بشه. و با توجه به اینکه ما می‌خوایم تنوع محصولات غذایی رو بالا ببریم، یعنی مثلا بچه‌ها بیان از اسنک‌ها جدا بشن، برن به سمت تغذیه سالم که در اونها از مواد تازه تر استفاده شده باشه، مثل نون و پنیر، مثلا لقمه های مختلف، اولین توصیه ما این هست که اینها در خونه آماده بشن و حالا بچه های مدرسه اگر بتونن از خونه این رو با خودشون بیارن و درست شدن اینها توسط والدین انجام بشه در خونه، خب خیلی بهتر هست. ولی خب ما میبینیم که بسیاری از بچه های مدرسه در شرایط اضطراری صبح ها میان به مدرسه و شاید همیشه غذاهایی رو بعد از خونه با خودشون بیارن و اصلا خیلی از بچه‌ها دوست دارن که در مدرسه چیزی بخرن.
بله.
یعنی اصلا برن از سوپرمارکت‌ها، حالا یا کافتریاهایی که وجود داره توی مدرسه،
بوفه‌های مدرسه،
بله بوفه‌هایی که در مدارس وجود داره خرید بکنن.
استاد محترم، شما مستحضرید که اصلا رفتار خریدن خودش یه جور شادی آفرینی در درونش وجود داره که بچه‌ها اونو تجربه می‌کنن. بله
بله دقیقاً، با اینکه صف هست همون صف وایسن چیزی بخرن هیجان داره و خب بهتره که این خریدن‌ها توسط والدین کنترل بشه که حالا به صورت متوالی و هر روز نباشه، مثلا یه روز در میون باشه یا دو روز در هفته اینها بتونن غذایی رو خریداری بکنن، بقیه‌اش رو از خونه. توصیه یعنی این هستی اکثر اون غذا، اون حجم بیشتر مواد غذایی که برده میشه، اگر میوه هست، اگر لقمه هست، یا مثلا کیک ها یا دسته های دیگه از مواد غذایی هست، از خونه برده بشه، خیلی سالم‌تر و بهتره. اما برای اون قسمتی که در مدارس توزیع میشه، اولا حتما مدیریت مدرسه باید یک نظارت کافی رو داشته باشن بر روی این بوفه ها و مواردی که داره توزیع میشه. خب در درجه اول مواد غذایی هستن که دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت یا همون سیر سلامت هستن که استاندارد هم داره و خب مجوز گرفته برای این پخش. خب الان ساندویچ ها هم دارای مجوز هستن و خب محصولات دیگه ای هم مثلا مثل محصولات برپایه غلات هم که توزیع میشه. پس اولین دسته ای هستش که دارای پروانه ساخت باشن. خب اگر این پروانه ساختارها رو ما فقط اجازه بدیم در بوفه مدارس، خب کنترل بعدی ما روی تاریخ تولید و انقضای اونها هست که خب معمولا این ساندویچ ها یا لقمه ها داره یه تاریخ انقضای کوتاهی هستن، پس باید حتما نظارت بشه که مرجوع بشن یا کمتر خریداری بشن و به روز اینها در واقع توزیع بشه. و بعد باز کنترل بعدی درجه حرارت و اون انبار در واقع مانی این مواد غذایی هست. مواد غذایی خشک که خب در قفسه ها میمونن تا یک سال هم میتونن بمونن و نظارت آنچنانی نمیخواد، اما محصولاتی که حتما یخچالی هستن مثل ساندویچ ها که باید در، یا مثلا اگر میوه هایی میخواد توزیع بشه، اینا حتما باید در یخچال نگهداری بشن و باز توصیه نمیکنیم که اینها برن در فریزر، از فریزر در بیاد به بچه ها داده بشه، حتما در دمای بالای صفرشون کنترل شده باشه. پس اون یخچال هایی که در بوفه های مدارس هست از نظر درجه حرارتشون و کالیبر بودنشون حتما باید کنترل بشن. خب این برای این نوع غذاها هست. اما یه چیزی که الان خیلی توی مدارس مختلف ما میبینیم غذاهای فله‌ای هست که نام و نشانی ندارن و خب مثلا خیلی از اینها رو میگن اینا خانگی تهیه شده توسط شخصی که مدرسه مثلا اون رو مورد قبول داره، مثلا عدسی پخش میکنن، ماکارونی پخش میکنن، خوراکی های مختلفی که توسط فرد در واقع اینها تولید شدن. خب درسته که ممکنه که اون فرد مورد اعتماد باشه یا این پروسه تولید رو یه بار دو بار مدیران مدرسه این رو ببینن و تایید بکنن، ولی آیا هر روز میتونن این رو نظارت بکنن که این لقمه ها، این مواد غذایی خوراکی های پخته شده با همون شرایط یکسان در واقع توزیع شدن یا نه؟ با توصیه ما این هست که اینها در خود مدرسه فراوری بشه، یعنی از خونه ها برده نشن یا از جاهایی که نمیدونیم شرایط،
یعنی اون فرآیند مثلا تهیه عدسی در بخشی از آشپزخونه مدارس،
آره آشپزخونه
آره، به مثابه یک مثلا غذاخوری بیرون قابل نظارت باشه، درسته؟
بله بله قابل نظارت باشه، حالا یا ناظری از داخل خود مدرسه یا همین در واقع کارشناسان محترم بهداشت مدارس که میرن بتونن اون آشپزخونه رو هم بازدید بکنن. مهمترین توصیه، مهمترین جای کنترل و بحران ما همین قسمت‌های تهیه غذا هست. اگر غذایی در خود مدرسه تهیه میشه و به روز در واقع داده بشه، بسته بندی نشه، یعنی مثلا لقمه های را آماده نکنن برای امروز، فردا، پس فردا، این مواد غذایی فله باید در همان روز تولید عرضه بشن و استفاده بشن، دیگه نمونه برای روز بعد.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم خانم دکتر، توضیحات جامعی بود. فقط یه کمکم میخوام از شما بگیرم، فرمودید مسئولیت مرکز تحقیقات سلامت غذایی در دانشگاه پزشکی سمنان رو هم به عهده دارید، شما در این حوزه در واقع سلامت کودکان و شیوه تغذیه اونها هم نکاتی در پژوهشاتون هست که بخواید معرفی بکنید تو یکی دو دقیقه و جذابترین در واقع دستاورد اخیرتون باشه؟
خب بله، ما کارشناسان تغذیه اعضای هیئت علمی داریم که روی تغذیه هم کار میکنن، روی تغذیه گروه سنی های ما. در این گروه سنی خب باید غذای سالم و ایمنی که اینا دریافت میکنن همراه با کالری مناسب اونها باشه. اولین توصیه ها و نتایج تحقیقاتی نشون میده که این وعده های غذایی برای بچه ها خیلی خوبه که چند وعده باشه، مثلا 6 الی 7 وعده در روز اینها بتونن مواد غذایی دریافت بکنن.
این الگوی سالم تریه درسته نسبت به سه وعده؟
بله بله. ولی خب غذاهای سالم ما از غذاهایی که دارای قند خیلی بالایی هستن، روغن خیلی بالایی هستن، کردنی های مختلف، مثلا مواد غذایی مثل چیپس، پفک، اسنک های مختلف دوری بکنن. حتما در طول روز از گروه لبنیات داشته باشن مثلا یک لیوان شیر، یا اگر شیر نمیتونن بخورن حتما ماست یا پنیر در رژیم غذایی اونها باشه. و بعد این گروه گروهی هستن که پروتئین نیاز دارن و ما این پروتئین رو که پروتئین حیوانی و گیاهی هست نمیتونیم جایگزین هم دیگه بکنیم. پس توصیه باز این هستش که از این رژیم هایی که مثلا گیاهخواری هست برای بچه ها، چون اینها دچار کمبود پروتئین میشن، کمبود پروتئین به راحتی قابل جبران نیست، کمبود آهن به راحتی قابل جبران نیست.
این نوع رژیم ها رو توصیه نمی کنیم برای بچه ها؟
آره این رژیم ها رو توصیه نمی کنیم برای بچه ها و بهتره که رژیم عادی رو داشته باشن و سبد غذایی اونها تکمیلی باشه از گروه غلات، گروه پروتئین ها، گوشت ها، یعنی گوشت ماکیان، گوشت دام های مختلف باشه همراه با پروتئین های گیاهی، مثلا لوبیا، عدس اینها هست. و بعد از گروه لبنیات حتما وجود داشته باشه. واسه همین تاکید میشه که خب اولا اگر من قرار است 3 الی 4 مدل برای یک بچه دبستانی مدرسه‌ای غذا بذارم که ببره یا خوراکی بذارم که ببره، اولینش باید یک ساندویچی باشه که در درون اون نون، پنیر یا حالا یک مخلفات دیگه باشه. توصیه نمی‌کنیم که هر روز بچه‌ها ساندویچ کوکو سیب زمینی ببرن، نمی‌دونم کوکوهای مختلف، غذاهایی که روغن خیلی بالایی داره. روغن
آسیب
خیلی بالا در اون ساعت‌های ابتدایی برای این سنین اصلا خوب نیست.
بسیار عالی.
و بعد حتما در گروه میوه ها رو ما داشته باشیم در سبد غذایی اینها، یعنی از یک صبح تا ظهری که در مدرسه میره حتما یک قسمتش میوه باشه و بعد میتونه بر پایه غلات باشه، مثلا کیک ها، بیسکویت ها، انواع مواد غذایی که بر پایه غلات هستن هم در این سبد غذایی یا خوراکی این بچه ها قرار بگیره.
بازم سپاسگزارم خانم دکتر عبدالشاهی، از اون محترمیت علمیه دانشگاه علوم پزشکی سمنان که با ما هم کلام شدیم. خدا نگهدارتون خانم دکتر.
خدا نگهدار.
جهش رشد در سنین کودکی و نوجوانی رخ می دهد و این امر سبب می شود که بدن نیاز بیشتری به تغذیه داشته باشد. بنابراین تغذیه در دانش آموزان موضوع بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وقتی تو ابتدایی بودیم خیلی بهمون تذکر می دادن که تغذیه سالمی باید داشته باشیم، مثلا چیپس و پفک و اینا حتی تو بوفه مدرسه هم نمی فروختن، اجازه هم نمی دادن که داخل مدرسه ببریم. به جای چیپس و پفک مثلا کیک، آمیوه، اینجور چیزا سالم می آوردن که به تغذیه ما آسیبی نرسه، ولی توی راهنمایی یا دبیرستان اصلا تذکر نمیدن.
مدارس باید مثلا وضع روزانه صبحانه بچه‌ها برسه، امکان داره بچه‌ای باشه توی مدرسه که مثلا بذات مالی نداشته باشن، نتونه یک صبحانه تو خانه بخورن، بتونه براشون یک صبحانه یا یک لیوان شیر چیزی مثلا براشون تهیه کنم بخورن. وقتی که شکمشون گشنه باشه خب مسلما درسی هم نمیفهمن دیگه.
من ابتدایی که بودم یادمه که بین بچه‌ها شیر توزیع می‌کردن، ولی خب الان که راهنمایی هستم این اتفاق نمی‌افته. خب شیر که توزیع می‌کردن خیلی خوب بود، روی انرژی بچه‌ها تأثیر می‌ذاشت، اما خب الان دیگه فقط مثلا سه شنبه ها عدسی میدن، مثلا برنامه غذایی بدن مثل کلاس اول که خیلی معین بود که مثلا هر روز از اول هفته تا آخر هفته چی بیاریم. خب اینطوری خیلی خوب بود، یه کسی غذای ناسالم نمی آورد، همش سالم.
دسته دیگه از بچه‌ها هستن که باز اصلا میلی به صبحانه خوردن ندارن، عادت نکردن که مثلا صبحانه بخورن صبح. باز هم یک برنامه جدا میتونه مثلا مدرسه بذاره که مثلا بگه هر روز صبح چیز سبکی بچه‌ها بیارن اونجا به هوای هم، باز شاید اونا بتونن مثلا صبحانه رو به هوای هم بخورن.
در بین نهادهای اجتماعی کشورمان مدرسه از مهمترین نهادهای سازمان یافته رسمی است که باید با فراهم نمود در محیطی سالم و بهداشتی به جسم و روان کودکان جامعه امکان شکوفایی بدهد.
دوستان عزیز و همراهان برنامه مخاطب خاص، تا اینجای برنامه به موضوع نظارت بر کیفیت تغذیه در مدارس از زوایای مختلف نگاه کردیم. صحبت‌هایی داشتیم با اساتید دانشگاه که راجع به ویژگی‌های در واقع این الگوی تغذیه سالم برای بچه‌ها صحبت می‌کردند و نکاتی هم مرور کردن راجع به اینکه چگونه میشه این نظارت رو عملیاتی کرد در داخل مدارس. الان و در این لحظه امکان گفتگو با سکا خانم دکتر اعظم گودرزی، مدیر کل محترم دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش پرورش برای ما فراهم شده و قصد داریم از ایشون بپرسیم که چه همکاری‌های بین بخشی میتونه کمک بکنه به ارتقاء نظارت بر تغذیه در مدارس. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه مخاطب خاص.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید برای گفتگو با ما در برنامه مخاطب خاص. بحث نظارت بر تغذیه مدارس شامل مراحل مختلفیه. آقای دکتر اسماعیل زاده به ما گفتن که ما مصوباتی داریم به عنوان دفتر بهبود تغذیه در مدارس و البته ما با یکی از اساتید دانشگاه هم در دانشگاه علوم پزشکی سمنان صحبت کردیم که چگونه این مصوبات برش نظارت میشه. به طور کلی دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش پرورش چقدر همکاری‌های بین بخشی رو بین آموزش پرورش، وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مؤثر میدونه در ارتقای کیفیت تغذیه مدارس؟ چون به هر حال غذایی که بچه‌های ما در طول روز می‌خورن در سلامت اونها، در کیفیت آموختن اونها هم موثره.
بله، دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش پرورش با استناد به اسناد بالادستی، سند تحول بنیادین و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، یکی از موضوعات موضوع تغذیه سالم در مدارس هست که به جد ما داریم پیگیری می‌کنیم. پیرو جلسات متعددی که معمولاً در تابستان هر ساله برگزار میشه با متخصصین تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از جمله همین دفتر بهبود تغذیه آقای دکتر اسماعیل زاده که خیلی همراه و در حقیقت کمک میکنن به ما به عنوان متخصص در تغذیه، اقلام مجازی که به تفکیک مناطق شهری و عشایری مجوز توزیع دارن رو مشخص میکنن اون متخصصین تغذیه، و در مدارس وقتی میخواد مدارس باز بشه مدیر مدرسه یک بررسی میکنه و اون مربی بهداشت و اگر مربی بهداشت نداشته باشن رابط سلامت مدرسه بررسی میکنن، اگر اون شرایط استاندارد پایگاه تغذیه سالم یا به قول معروف بوفه مدارس رو داشته باشن درخواست میدن به کارشناس سلامت منطقه و همکاران ما در دانشگاه‌های علوم پزشکی میان بازدید میکنن. اگر اون استانداردها مطابق با استانداردهایی که اونها مد نظرشون هست مجوز صادر میشه. مجوز که صادر بشه اون اقلام مجاز از طرف آموزش پرورش یعنی وزارت آموزش پرورش ابلاغ میشه به ادارات کل آموزش پرورش استانهای کشور که معمولا ما میگیم که حتما باید اون اقلام مجاز رو به شکل بنر حالا یا پرینت بگیرن به درب در حقیقت اون پایگاه تغذیه سالم نصب کنن که دانش آموزها بدونن، یعنی خودشون به عنوان یک ناظر باشن. اگر اقلام غیر مجازی اونجا توزیع شد قطعا هم از والدین هم از دانش آموزها میخوان که اطلاع رسانی بکنن به کارشناس سلامت منطقه که پیگیری میشه، یعنی هم از طریق وزارت بهداشت هم از طریق وزارت آموزش پرورش. انجمن اولیا مربیان خیلی میتونه به ما کمک بکنه. ببینید ما 120 هزار مدرسه در سطح کشور داریم و با کمبود نیروی متخصص سلامتی که در آموزش پرورش داریم قطعا با چالش
تو بخش نظارت میتونه کمک کار شما باشه.
خیلی خیلی والدین
نکته جالبی رو توی این گفتگوها در واقع دریافتم که علاقمندی مردم به غذای خانگی باعث میشه که در برخی از مدارس چیزایی مثلا عدسی، آش اینها رو در مدرسه بیارن به عنوان غذای خانگی ارائه کنن و بچه‌ها به عنوان تغذیه ازش استفاده بکنن. سوالی که اینجا مطرح شده و پیشنهادی که یکی از اساتید دانشگاه از یکی از مراکز تحقیقاتی مطرح کردن این بود که آیا بهتر نیست این غذاهای خانگی شبیه غذاخوری‌های بیرون در واقع آشپزخانه‌هایی که تحت نظارت هستن در گوشه‌ای از خود مدرسه تهیه بشه، یعنی یک آشپزخانه داخل مدرسه باشه. این فکر کنم جزو نکاتی است که خود آموزش پرورش باید راجبش رأی بده، نظر بده و این امکان و نظارت اون وقت هم برای انجمن اولیا مربیان بر روند تهیه غذا بیشتر خواهد بود و هم برای در واقع اون مربی بهداشتی که احتمالاً در مدرسه دارید.
الان خدمتتون عرض می‌کنم. ما در مدارس دو نوع پایگاه داریم. یه پایگاه نوع یک داریم و پایگاه نوع دو. پایگاه نوع دو ما همون هست که شما می‌فرمایید، یعنی مطابق با رستوران‌ها ولی تعدادشون کمه. یعنی اون زیرساخت‌ها و فضای مدرسه باید آماده پذیرش این پایگاه رو داشته باشه. اگر اون استانداردهای لازم رو داشته باشه که استانداردها رو حوزه بهداشت محیط وزارت بهداشت تعیین می‌کنه مطابق با رستوران‌های بیرون. اگر اون امکان رو داشته باشه تو خیلی از مدارس ما الان اتفاق داره میفته. من آمارش رو دارم. تو خیلی از مدارس ما داره این اتفاق میفته که پایگاه نوع دو فعاله. بهش مدارس که ساعاتش طولانی‌تره پایگاه نوع دو فعاله و رستوران‌ها هستن و یعنی به مثل رستوران‌های بیرون استانداردهای لازم رو دارن و دارن اونجا پخت و پز مواد غذایی رو انجام میدن. اما ناظران بهداشت محیط وزارت بهداشت هم خیلی سرزده اونجا مراجعه میکنن استانداردها رو بررسی میکنن. ما توصیه‌مون این هستش که اگر مدارس ما این زیرساخت‌ها رو دارن قطعا درخواست مجوز بدن، یعنی مدیر مدرسه درخواست بدن که میتونن این کارو انجام بدن بررسی میشه. اگر دانشگاه علوم پزشکی تایید کرد بله خیلی هم خوب هست که بچه‌ها غذاهای خانگی و غذاهای سنتی رو مصرف بکنن. اما من توصیه‌ای که به والدین دارم خیلی از عادت‌های غذایی بچه‌ها توی خونه شکل میگیره. من خواهش میکنم به ویژه در سن کودکی بچه‌های ما خیلی الان عادت کردن ذائقه‌شون عوض شده نسبت به حالا غذاهای سنتی که داریم، گرایششون به فست فودها و مواد غذایی آماده بیشتر شده. من خواهش میکنم والدین را با ما همکاری بکنن ان شاء الله که بچه‌ها اون ساعاتی که تو مدرسه هستن بپذیرند، اون مواردی که تو مدرسه بهشون عرضه میشه، اون مواد غذایی که عرضه میشه بپذیرند که از اون استفاده بکنن.
و خب برای این فرهنگ سازی بله و برای بله. فرهنگ سازی که هم شما فرمودین هم مهمانان دیگر، یعنی بحث لقمه های سالم، هیچ مجموعه ای از در واقع این اطلاعات، این نوع نظرات و این نوع دیدگاه ها و این نوع اسناد رو در آموزش پرورش داریم که بتونن والدین برن ببینن دلیلش چیه و حتی بتونن اسلوب ها و الگوهای بله. ابلاغی رو ببینن. اگه راهنمایی بفرمایید تو اینترنت بتونن شنوندگان ما بله. سراغش برن ممنون میشم.
ببینیم ما شبکه آموزش دانش آموزی شاد یه کانال داریم، کانال انجمن اولیا مربیان. دفتر انجمن اولیا مربیان ارتباط بسیار خوبی با ما داره. ما فصل هایی که گذاشتیم برای آموزش والدین تو طول سال تحصیلی که از فصل ها همین تغذیه سالم هست. اتفاقا تاکید کردیم که فرد آموزش دهنده توصیه بکنن که غذاهای سنتی، یعنی بچه‌ها گرایش پیدا بکنن دانش آموزای ما به غذاهای سنتی. قطعا تو سال تحصیلی 1403-1404 من خواهش میکنم والدین تو جلسات انجمن اولیا مربیان شرکت بکنن، آموزش‌های سلامت محور رو که میذارن شرکت بکنن، به نفع خودشون و بچه‌ها فرزندانشون هست، ان شاءالله فرزندانشون سالم باشن. علاوه بر اون کانال شبکه آموزش دانش آموزی انجمن اولیا مربیان هم فعال هست که ما اطلاعات و محتواهایی که از وزارت بهداشت دفتر بهبود تغذیه دریافت میکنیم تو اون کانال شیر میکنیم که انشالله والدین دریافت بکنن که بتونن استفاده بکنن.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر گودرزی. فقط این کانالی که اشاره کردید اطلاعات توش همرسانی میشه، توی همون شبکه اجتماعی شاد قابل